السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا وحبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. الله صلى الله عليه وسلم. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خدا رو شاکریم که باز عنایت فرمود، محبت کرد و منت گذاشت، توفیق داد که دور هم جمع بشیم و پیرامون معارف اهل بیت عصمت و طهارت با هم صحبت کنیم. سابقه بحثمون در این بود که می‌خواستیم راه‌های وصول علم رو به تعبیر عامیانه نسبت به ائمه اطهار علیهم السلام از کلمات خودشون و آیات کریمی قرآن و تعبیر و تفسیری که اهل بیت در ذیل اون آیات داشتند به دست بیاریم و ببینیم که دامنه علم اهل بیت در چه حد هست و نحوه ظهور علم برای اونها چگونه است. مباحث رو از ابتدا شروع کردیم، از بحث وراثت و تعلیم و اینها همینطور رسیدیم، متوجه شدیم که یک سری اشیایی هم که کمکی کارهای علمی هستن اینها در اختیار اهل بیتن، که من جمله اونها یک سری صحیفه هایی بود، نامه هایی بود که در دست اهل بیت بود، نوشته هایی بود و غیر از اونها مصاحفی بود، مصحف هایی که کتاب هایی بود که در خدمت اهل بیت عصمت و طهارت بود. افضل این کتب رو قرآن شریف بود که مورد بحث و بررسی قرار دادیم و چند جلسه در موضوع اون صحبت کردیم. در این مسیر به یک اسم مبارک دیگری میرسیم که همه شنیدن، تحت عنوان صحیفه حضرت صدیقه طاهره، صحیفه فاطمیه، که موضوع بحث ما در این جلسه این صحیفه هست. از خود حضرت صدیقه طاهره استمداد میطلبیم که بتونیم مطالب رو خوب بگیم و خوب بشنویم و انشالله باعث بصیرت بیشتر ما در معارفمون بشه. در اینجا چند تا سوال رو مطرح میکنیم، انشالله که در ضمن بحث بتونیم به جوابهای اونها برسیم. اولین سوال این هست که نحوه تدوین و تألیف مصحف فاطمیه چگونه بوده؟ و دومین مطلب این که موضوع مطالبی که در این مصحف هست چیه؟ و اگر بخوایم موضوع اونها رو با قرآن شریف بسنجیم چه رابطه‌ای با هم دیگه دارن؟ یعنی رابطه موضوعی بین مطالب داخلی صحیفه فاطمیه و قرآن شریف. سومین نکته این که مهمترین شبهاتی که مخالفین در موضوع صحیفه فاطمیه بیان کردن چی است و جوابشون رو بیان کنیم. و یکی دیگه هم همون سوال کلیمون که نقش این مصحف مبارک فاطمیه در استقرار حکومت مهدوی چگونه هست. و اما بحث اول، ببینید روایاتی که در باب مصحف فاطمیه وارد شده به جهات مختلفی قابل بحث و بررسی است. من اینها رو در دو دسته تقسیمش کردم، اینها رو به اصطلاح بیان میکنیم، امیدواریم که مجموع مطالبی که میخوایم از اینها استخراج بشه. اولین دسته اونها در موضوع تدوین مصحف فاطمی است. بالاخره یک کتاب هست، این کتاب باید تألیف بشه، نوشته بشه. میخوایم ببینیم این کتاب چجوری جمع‌آوری شد و جمع‌بندی شد. خب کتاب بصائر الدرجات جزء سوم باب چهاردهم حدیث ششم، اگه از این کتابای یک جلدی ترجمه دار باشه میشه صفحه 390. خب اولین روایتی که عرض میکنیم خدمتتون از امام صادق علیه السلام هست. ابی عبیده نقل میکنه، میگه که سأل ابا عبدالله بعض اصحابنا عن الجفر، حضرت امام صادق علیه السلام در مجلسی تشریف داشتن، بعضی از اصحاب سوال کردن از ایشون در موضوع جفر، گفتن این جفر چیه؟ فقال هو جلد ثور مملو علما. اینا رو دیگه قبلا خوندیم، اینجا فقط یه مرور میکنیم. یک پوست به اصطلاح گاوی هست که بر روی اون پر از علوم هست که نوشته شده. فقال له مل جامعه. اینا شنیده بودن یه صحیفه‌ای هم به نام صحیفه جامعه داریم، اینا رو یادتون باشه تو بخش صحیفه ها بحث کردیم. صحیفه جامعه چی هست؟ حضرت فرمودن تلکه صحیفتون طولها 70 ذراعا فی ارض الادیم. این یک صحیفه هست، نوشته ای هست که دست ماست، که طول اون رو اگر بخواید بدونید 70 ذراعه، که قبلا عرض کردیم حدود 35 متر میشه، و از لحاظ پهنایی مثل یک پوستی هست که مثل فخذ الفاج فالج، مثل یک به اصطلاح ران، قسمت به اصطلاح پوستی که مثل ران شتر دو کوهان که خیلی بزرگ باشه، به اصطلاح اینطوری هست. فیها کل ما یحتاج الناس الیه، در اون تمام اون چیزهایی که مردم به اون نیاز دارن وجود داره. و لیس من قضیت الا و فیها حتی عرش الخطر، این مثال معروفی که در این باب بود، در اون تمام چیزهایی که گفتیم مربوط به حلال و حرام و نجاسات و طهارات و احکام شرعیه، هر چه هست حتی این به اصطلاح خدشه کوچیکی که بر روی پوست مثلا ایجاد بشه، همین هم در اونجا حکمش هست. خب برای دوستانی که حالا ممکن از ذهنشون رفته باشه عرض میکنم که یادتون باشه اونجا گفتیم اینها قواعد و اصول این علم فقه، و اون قبلی هم قواعد و اصولی بود برای حروف که به اصطلاح استخراج علوم مختلف میشد ازش بکنیم. در جفر محاسبات صورت میگرفت، در علم حروف و مطالب مختلفی استخراج میشد. سوال سومی که کردن راجع به مصحف فاطمیه بود که همین موضوع بحث امروزمون هست. قال له فمصحف فاطمه، مصحف فاطمیه چیه؟ اونا میدونین نوشته بود این دیگه کتاب هست. این کتاب حضرت صدیقه طاهره چی هست؟ اینجا که از حضرت دیگه سوال کردن راجع به این موضوع، حضرت فسکت طویلا، حضرت یه مدتی رو اصلا هیچی صحبت نکردن. سوال ازشون شد، حضرت مدتی رو سکوت کرد. ثم قال، بعد حضرت فرمودن انکم لتبحثون اما تریدون و اما لا تریدون. شما حالتون میدونید چیه؟ شما هم از چیزایی که لازمتونه سوال میکنید، اراده کردید و باید اینا رو بدونید، این ندونید کارتون لنگه، هم از اونایی که نیازی ندارید، همینجوری مثلا معلومات عمومی هست، پایتخت فلان کشور چیه، فلان بازیکن تیم فلان مثلا کی بوده، جلویش کیه، پشت سریش کیه، اصلا اینا هیچ فایده هم به حالتون نداره، ولی همینجور میشینید از هم دیگه سوال میکنید. اینجا جدول که نمیخواد حل بکنید که چه نیازی دارید الان سوال میکنید، ولی خب بالاخره امام هست باید جواب بدن. یه بحثی رو داریم در چیز، من اشاره میکنم تو این بحث سوال کردن خیلی مهم، گاهی وقتا در سوال کردن شخصیت معنوی انسان مکشوف میشه. در نوع سوال کردن، این رو عزیزان خوب به ذهن بسپارید، مخصوصا دوستان طلبمون، گاهی وقتا در نوع سوال کردن امراض قلبی طرف بدون که چشمت باز باشه میفهمی که بابا مریضه. من دو جا رو براتون میگم. یکی در اون حدیثی که به عنوان بصری هست و به اصطلاح یک سلسله ای از ریاضات رو امام صادق علیه السلام به عنوان بصری فرمودن، یکی از ریاضاتی که به ایشون فرمودن و فرمودن حواست رو جمع کن این بود. حضرت امام صادق علیه السلام به عنوان بصری فرمودن که سل تفقهن ولا تسأل تعنتن. وقتی میخوای سوال بکنی یه کسی الان جلوته، اون چیزی که بلد نیستی رو سوال بکن، نه اینکه یه سوالی بکن که طرف رو میخوای گیر بندازی. به تو چه؟ این اصلا یه ریاضت شرعیه. حضرت امام صادق علیه السلام میفرمان ریاضت میخوای بکشی، این ریاضت، سوال بی خود نپرس. یک باب بزرگی در احادیث ما هست، موضوع دومی که عرض میکنم این هست، یک بابی داریم باب مالا، یعنی اون چیزی که فایده برای انسان نداره. حضرات معصومین علیهم السلام بسیار اصرار دارن بر این که سوالات بی خود، حرفای بی خود، چیای نابجا دنبالش نرید، دنبال نکن. دع ما لا یعنیک، اصلا رها کن اون چیزی که مقصود اساسی تو و ضرورت زندگی تو به اون تعلق نگرفته. چه بسا که بری یه کار بی خودی رو همینجور یه سوال میکنی به یه ورطه‌ای میفتی نابود میشه. به حدی که حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودن اگر مردم میدونستن که همون طوری که از اعمالشون سوال میشه و این صحبتشون هم جز اعمالشونه، لقلت کلامهم الا فیما یعنیهم، کلامشون اقد کم میشد مگر در اونجایی که ضرورت داره حرف میزدن، اونجایی که مقصودشونه، اونجایی که خیلی کارسازه براشون، دنشون رو میبستن. این مسئله صحبت کردن، سوال کردن در سیر و سلوک اهل بیت عصمت و طهارت خیلی نقش داره. یعنی کسایی که میشینن توی مجلسی مثلا یه بزرگی نشسته، سوالای بی خود از هر جایی، از هر دری سوال میکنن، مثل عرض کردم مثل جدول سوال میکنی از طرف، حالا اون بیکار ما بیکاریم، بالاخره با چهار تا سوال بکنیم، بگرد سوال کن. خب اما از اون چیزی که به دردت میخوره، مورد نیازت هست، ولی سکوت کن، شخصیت خودت رو خراب نکن. به هر صورت بگذاریم، این تا اینجای روایت. حضرت فرمودن شما حالتون اینجوریه، هم به صدا از چیزایی که لازمتون هست سوال میکنید که سوال لازمه، هم از چیزایی که لازمتون نیست و ضرورتی نداره همینطور سوال میکنید. بعد حضرت فرمودن که ان فاطمه مکثت بعد رسول الله 75 یوما، مادرمون حضرت صدیقه طاهره بعد از حضرت رسول خدا پدرشون 75 روز در این دنیا مکث کردن. خب این روایت 75 روز هست که در بسیار روایت آمد. وقد کان دخلها حزن شدید علی ابیها، ایشون بسیار محزون بودن نسبت به شهادت پدرشون. و کان جبرائیل، این جبرائیل رو یادتون باشه چون تو روایات دیگه میگن یک ملکی، یادتون باشه که این ملکه کیه؟ جبرائیل اسمش. و کان جبرائیل یعتیها، یعنی مکرر میومد، کانه به علاوه فعل مضارع وقتی میاد یعنی مکرر، کان یعتیها یعنی مکرر جبرائیل میومد خدمت حضرت صدیقه طاهره. فیحسن و عزاءها علی ابیها، سرسلامتی به ایشون میداد که آقا به سلام سرسلامتی میدیم انشاءالله که عمر خودتون باشه و فلان اینها. و یطیب و نفسها، آرامش میدادن به حضرت صدیقه طاهره. و یخبرها عن ابیها، و خبر می آوردن از جایگاه حضرت رسول خدا برای ایشون و مکانهی. و یخبرها به ما یکون و بعدها فی ذریتها، مهم اینجاست، خبر میدادن به حضرت صدیقه طاهره به اون چیزهایی که اتفاق میفته بعد از حضرت صدیقه طاهره در موضوع فرزندانشون، فرزندانتون الی قیامت چه اتفاقاتی براشون میفته. و کان علی یکتب ذلک، امیرالمؤمنین این چیزهایی که خبر میدادن در موضوع ذریه، این مطالب آخری رو مینوشتن، درست شد؟ اینهایی که اینو از کجا میگم؟ چون که همه رو با هم گفت، اینو به قرینه سایر روایت عرض میکنم که دوباره میخونیمش. یک تو بذالک فهادا مصحف و فاطمه، این اخباری که جبرئیل میآورد در موضوع آینده بیان میکرد حضرت امیرالمؤمنین مینوشت، اینها چی بود؟ جمع شد، تدوین شد، شد یک کتابی، اسمشو گذاشتیم کتاب فاطمه، کتاب فاطمیه. این حدیث اول. پس ببینید ما اینجا الان متوجه شدیم که اون چیزهایی که از ناحیه خداوند، جبرئیل که از خودش حرف نمیزنه، اینا میشه احادیث قدسی، که از ناحیه خداوند به وسیله جبرئیل بر حضرت فاطمه زهرا نازل میشد، حضرت امیرالمؤمنین جای دیگه به صراحت الان براتون میخونیم، بعضی هاشو خودشون هم نشسته بودن، حضرت جبرئیل که میامد حضرت امیرالمومنین هم گوش میدادن، ولی مخاطب حضرت صدیقه طاهره بود، ایشون مینوشتن. بعضی هاش هم بود که برای حضرت صدیقه طاهره گفته بودن که حالا میگم در روایت، اونها رو دیگه خود حضرت صدیقه طاهره املا میکردن و امیرالمومنین مینوشتن. پس دو جور شد، درست شد؟ حالا ببینید بعد از این مسئله میام دیگه به اون موضوع اصلیمون، دیگه لابلاش بحثای دیگر رو هم خواهیم داشت. میخوایم ببینیم، بررسی بکنیم در موضوع دوم، این که موضوع صحیفه فاطمی چی هست که عرض کردیم حوادث آینده است، رابطش با قرآن چجوریه، یعنی آیا مثلا تکرار معارف قرآن در صحیفه فاطمیه وارد شده یا یک موضوعاتی غیر از اون هست، اینها رو هم میخوایم بیان بکنیم. در همین بابی که الان به اصطلاح صحبت میکنیم، حدیث شماره 8ش رو بیارید، همین صفحه مقابلشون هست. خب امام کاظم علیه السلام حدیثی دارند که میفرمایند که اندی مصحف فاطمه لیس فیه شیء من القرآن. این بسیار مهمه، جواب شبهه ای هم است که این به اصطلاح اهل سنت و اینا حالا عرض خواهم کرد دارن. در نزد ما اهل بیت کتاب مادرمون حضرت صدیقه طاهره است که در اون هیچ چیزی از قرآن نیست، یعنی یه آیه از قرآن، یه جمله از قرآن که بگیم اونجا آمده، نخیر، راجع به موضوعش اصلا با موضوع قرآن تفاوت داره و به اصطلاح اونجا چیزی نیست. حدیث بعدی که در این باب میخوایم عرض بکنیم، حدیث شماره 18 همین باب رو هم بیارید. حدیث 18 راوی میگه که شنیدم از امام صادق علیه السلام که حضرت میفرمودن، خوب دقت بکنید راجع به آینده بحث میکنیم، حضرت اینطوری بحث میکنن، بیان میکنن، تظهر الزنادقه فی سنت ثمان و عشرین و مه، زندیقه ها، بیدین ها، ملحد ها ظاهر میشن در همین اسلام خودمون در سال 128 هجری قمری. هنوز نشده اون موقع، در سال 128 هجری قمری اینها ظاهر میشن. و ذالک لانی نظرت فی مصحف فاطمه. میدونید من این از کجا دارم میگم؟ به خاطر که یه نگاهی کردم، مطالعه کردم همون کتاب مادرمون حضرت صدیقه طاهره که در نزد ماست. راوی میگه سوال کردم و ما مصحف فاطمه، مصحف فاطمه دیگه چی هست، چه کتابیه؟ حضرت فرمودن ان الله تعالی لما قبض نبیه، وقتی که پیغمبر خدا از دنیا رفت و خداوند روح ایشون رو گرفتن، دخل علی فاطمه من وفاته من الحزن ما لا یعلمه الا الله عز وجل. چنان حزنی بر قلب حضرت صدیقه طاهره آمد که هیچ کسی نمیتونه مقدار و میزان اون رو متوجه بشه مگر خود خداوند، که چقدر ایشون ناراحت بودن از این مسئله. فارسل الیها ملکن یسلی عنها غمها. خوب دقت کنید، خداوند میفرستاد به سوی حضرت صدیقه طاهره یک ملکی را، ملک را قبلا اسمش رو خوندیم که حضرت جبرئیل بود، اینجا میگن ملکن. ببین موقع روایات رو کنار هم میگذاریم ها، خودشون همدیگر رو ترجمه میکنن، شرح میکنن. حضرت جبرئیل رو میفرستاد برای چی؟ برای که یسلی، این کلمه انها رو بهش اضافه بکنید درست میشه، درست شد، یسلی انها غمه ها. تو بعضی از نسخه های دیگه این کلمه انها هست، یعنی از اون به اصطلاح میکندن اون غم و غصه ای که در قلبشون بود به واسطه اخباری که حضرت جبرئیل برایشون از نای خداوند میبود. و یحدثها، با ایشون صحبت میکردن، حدیث صحبت کردن. بعدش داره فشکت ذالک الی امیر المؤمنین. نه این ملک میومد حضرت جبرئیل می صحبت میکرد اینها، حالا اینجا تعبیر شکت داره، سعیم کردن این رو مثلا بگن چرا شکت فلان اینا، گفتن آیه ملکی هست این میاد با من صحبت میکنه و فلان اینها، بیا مثلا شما ببین چی میگن، یعنی خبر داد در واقع. فقال اذا احسست بذالک و سمعت صوت قولی لی، وقتی که دوباره احساس کردی ملک اومد و شنیدی صداش رو، ببر خبر بده به من بگید. فاعلمته بذالک، حضرت صدیقه طاهره حضرت امیرالمومنین رو خبردار کرد اینا الان اومدن. فجعل امیرالمومنین یکتب کل ما سمع، حضرت امیرالمومنین هر چیزی که میشنید رو مکتوب میکرد. حتی اثبت من ذالک مصحفا، تا اینکه از این شنیده هایی که داشت یه مصحفی، یک کتاب جامعی خلاصه تولید شد. قال، ثم قال اما انه ليس فيه شيء من الحلال والحرام ولكن فيه علم ما يكون. حواستون رو جمع بکنید، در این مصحف حضرت صدیقه طاهره یک کلمه از این که یه حلالی حرامی، این طاهره، این نجسه، این حلاله، این حرامه، یادتون تو بساطه صحیفه جامعه بود، اصلا از اینا توش نیست. و همه اخباری که توش هست مربوطه به اون اتفاقاتی است که در آینده اتفاق خواهد افتاد، ما یکون، اون چیزی که بعدن اتفاق میفته. این حدیث رو داشته باشید. این حدیث شماره 18. من میگم عرضم اینه که برگردید حدیث شماره 17 رو هم ببینید، حدیث قبل از این رو ببینید. در اینجا نگفته مصحف فاطمیه، عرضی دارم، برداشتی دارم از این روایت، به نظر میاد منظور همین مصحف فاطمه باشه، سلام الله علیها باشه. ببینید میفرماد که این از عمر ابن یزید هست. قال قلتو، عرض کردم به خدمت امام صادق علیه السلام، الذی املا جبرئیل علی علی قرآن هو. این چیزایی که جبرئیل میومد برای حضرت علی علیه السلام میگفت، اینا همون قرآنه، یعنی به قول خودمون امروزی ها میگیم جلد دوم قرآن داشت نازل میشد بر علی. حضرت فرمودن نه، قرآن که جلد دوم نداره. خب دقت کنید، با توجه به این روایاتی که تو الان خوندیم متوجه شدیم که حضرت جبرئیل نازل میشد بر حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در حضور حضرت امیرالمؤمنین، درسته؟ پس اینهایی بود که حضرت جبرئیل املا میکرد، پس بر امیرالمؤمنین در واقع داشت املا میکرد، مخاطبش حضرت صدیقه طاهره، اما ایشون داشت مینوشت اینها رو. فلذا میشه گفت که این روایت مربوط به همین روایت ذیلش باشه، این یکی. اما ما هیچ استبعادی نداریم آیون از این که یک کتاب مستقلی حضرت امیرالمؤمنین از خطاباتی که از ناحیه خداوند نسبت به شخص خودشون بوده نوشتن و در اختیار اهل بیت قرار دادن که میشه مصحف امیرالمؤمنین، که ما از اون خبری نداریم، اطلاعاتی نداریم، هیچ استبعاد نمی کنیم. عزیزان ببینید، وقتی میگیم نه دیگه همین یکیه و دیگه نیست، باید این حدیث رو برداریم ببریم ذیل احادیث مصحف فاطمیه و ترجمهش کنیم تمام بشه. این یعنی این که ما مستبعدیم، مگه میشه حضرت علی هم یک کتاب برای خودش داشته باشه؟ نه بابا، این چه حرفیه؟ حضرت جبرئیل دائما در خانه حضرت امیرالمؤمنین بود، اصلا عشقش این بود که اینجا راش بدن، دنبال بود که یه جوری بیاد اینجا زیارت بکنه و بره. مثل این که الان به شما بگن، الان نمیخوام خودمون تشبیه بکنیم، یه انسان بزرگی بهش بگن آقا شما این نامه رو ببر در خونه امام زمان بده، از خدا نیست؟ بر نمیگردید دوباره بگی آقا این نامه دیگه ندارید ببریم؟ یه تاس حلوایی نمیدین ما ببریم در خونه آقا؟ من یه آب از طرف شما ببرم اونجا؟ ببین خودشو که راه نمیدن همینطوری، که درسته؟ باید از این بزرگه به اون بزرگه یه چیزی بخواد ببره تا بشه، بدون اجازه نمیشه بره. این نامه رسونه، رسوله، رسول از خداشه که این اتفاق بیفته. فرضا حدیث کسا رو بخونید، حضرت جبرئیل اجازه میگیره، میگه آیا اجازه میفرمایید منم برم خدمتشون اونجا باشم، خادمشون باشم؟ اجازه میدید منم برم؟ که بعد بعضی نسخ داره که میکائیل هم حتی همینطور درخواست کرد، آه اجازه بدید منم برم، آه مستخدم ما رو تو این بیت راهمون بدم. این یه فضیلت برای امیرالمؤمنین نیست عزیزان، این اصلا از ذهنتون بکنید بیرون. این یه فضیلت برای حضرت صدیقه طاهره نیست، یه فضیلت برای جبرئیله که اینطوری راهشون میدن. اگه این خبر نباشه که راهشون نمیدن، برازاد به در و دیوار میزنن یه اتفاقی بیفته بگن حالا برو بگو، بدو بدو بیاد بگه. خب آره خیلی صحبت ها ممکنه بین خدا و حضرت امیرالمؤمنین، ولی الله اعظمه، سید الاوسیاست، ید الله، جنب الله، وجه الله، اون چیزی که اصلا ما نمیفهمیم یعنی چی. او امیر المؤمنینه، او خودش لسان الله است، محبت وحی خود اونها هستن. ما که نمیخوایم قیمت بذاریم اونجا، ما همینایی که میفهمیم یه خیالی تصوری در ذهنمون میاد، ببینید شنگول میشیم، بال در میاریم گاهی وقتا اگه حواسمون جمع باشه. واقعا میگم ها، بزرگی رتبه رو حس میکنیم حالمون خوب میشه. حالا ببین اگر رات بدن یه مثلا لقمه سر این سفره آدم بره حضوری برداره ببینید چی میشه. بگذاریم ما توی یه تعابیرمون گاهی وقتا دیدید اهل بیت اصلا دعوا میکردن، یا تو ماشه گذشته ها داشتیم، اینا چی میگن راجع به مثلا رتبه ما و مثلا حضرت عیسی و حضرت موسی و فلان نامو ها، میگن اینا میگن که این چیزا که حضرت موسی و حضرت عیسی بلد بودن مثلا علی هم بلده. شما اینجوری میگید؟ اونا کجا؟ علی کجا؟ قرار است هر کی هرچی گفت ما بگیم که هرچی اینا رو از ذهنت بیرزی بیرون، هرچی که اصلاح بکنی صحبتات رو، هی رتبت میره بالا. بلیزا اون موقع که یه دفعه میدید توی یه جمعی ولو در خواب، نمیگم حتما مکاشفه، نمیگم معاینه، ولو اینا همه امکان پذیره، در خواب یه دفعه میبینی بدون که اصلا فکرت برسه، یه دفعه میبینی در یه جمعی هستید، تو اون جمعه که بعضی از آدم متشخص هم اونجا هستن که تو فکر میکنی خیلی با فهمن، یه دفعه اسم تو رو مولا صدا میزنه میگه تو بیا. اون موقع آدم عشق میکنه، بال در میاره. موقع آثار این مفاهیمی که از نهای خود اهل بیت منت میذارن آثار خودش رو نشون میده، میاد و روشن میشه. خب بگذاریم. خب فرمودن که زندیق ها در سنه 128 ظاهر میشن و ادامه حدیث. ببینید اینجا اولین نکته که میخوام عرض بکنم راجع به این کلمه زندیق هست، یه نکته رو عرض بکنم. کلمه زندیق در مثلا برید لغت ده خدا رو ببینید، جای دی فرهنگی ما اینو ببینید، اینا که مثلا آمدن، حالا فارسیاش عربیاش برید مثلا کتابایی که هست موجوده مثلا برید ببینید، سعی کردن اینها رو متصلش بکنن به بعضی از ادیان مثل زرتشت و فلمانی و نمیدونم چه، و بعد بگن زندیق اصلش مثلا از زند بوده، بعد قافش اضافه شده، بعد اینجوری شده اینجوری شده. اینها خود کلمه است. بیان ببینیم آقا جون زندیق در اصطلاح ائمه اطهار یعنی چی؟ آقا زندیق یعنی ملحد، یعنی کسی که از دین خارج میشه، دشمنی میکنه. چجوری؟ خیلی ساده شو عرض میکنم. زندیق یعنی کسی که مثلا یکی از اصول اصلی اعتقادی اسلام و تشیع رو قبول نکنه، ما به این میگیم زندیق. مهمترینش امامته. ما میگن که زندیق ها در سال 128 پیداشون میشه، یعنی کسانی که میان دکه میزنن در مقابل خود امام صادق علیه السلام. امام صادق میگه من نگاه کردم تاریخچه زندگی خودمو، دیدم این سال 128 که بیاد درست شد، اینا میریزن بیرون، میان و در مقابل من وای میسن. میگید نه صبر کنید سال 128 قمری رو ببینید، درست شد؟ خیلی دنبال پس این که بخوایم اون بریم به اصل لغتش برگردیم، چون مجوسا و فلان اینا نبودن که در مدینه پیداشون بشه، که از خود این به اسم مسلمان ها بودن. ابن ابل جارود اینها که به اسم مسلمان مثلا بودن، ولی مطالبی میگفتن که اصلا همه چیز رو میزدن به هم دیگه. یا ابن مقفع مثلا که اینجوری نبود که بخواد مثلا این به اسم بحثای اینطوری داشته باشیم، اینا با اسم مسلمان بودن. مرحوم علامه مجلسی در زینین غیر از این دوتا رو یه گروه دیگه ای رو هم میگه، میگه ممکنه چون میدونی بحث عباسی ها هم ظهور حکومتشون، یادتون باشه مباحث گذشته یه بار عرض کردم ظهورشون در همین حکومت بساط در زمان امامت حضرت امام صادق علیه السلام بود، چون 5 تا خلیفه در زمان امام صادق علیه السلام بودن. خب حال نگاه کنید اینها وقتی که اومدن آیا ولایت اهل بیت رو میخواستن قبول کنن واقعا طبق شعارهایی که دادن، و میخواستن ولایت اهل بیت رو بیارن معرفی کنن، یا ولایت خودشون رو؟ اینا قاصب ولایت بودن خودشون، عباسی ها. بعد از صفاح که بسا منصور دوانقی که نشست دیگه رسما دیگه همه چیزو به هم زد. حالا با صفاح مثلا یه کمی رعایت هم میکن، منصور دوانقی دیگه هیچ رعایتی نداشت، چون اصلا میدونه آدمی که خودش اهل به اصطلاح بینش بود و میدونسته الان میخواد عمدن بزنه زیر اعتقادات خودش، این خیلی خطرناکه. ما اینا رو تو انقلاب خودمونم دیدیم، به خاطر منافعشون یه دفعه با انقلاب چپ میکنن. این خیلی خطرناکتر از اون آدمیه که نادان بود، که تو همین انتخابات اخیرم دیدید میان تحریم میکنن اصل انتخابات. اینها خیلی خطرناکه، چون اینا میدونن. منصور دبانیقی از این آدم ها بود، از کسانی بود که خودش به خاطر حب امیرالمؤمنین فراری بود، به خاطر روایاتی که از رسول خدا نقل میکرد در ولایت امیرالمؤمنین فراری بود. بعد اومدن با شعار اصلاحات اومدن یه حکومت جدیدی رو راه انداختن به نام عباسی ها، گفتن اینا از خاندان پیغمبرن. خب اینا پسر عموهای بچه های عباس بودن دیگه، عموی پیغمبر. آقا اینا اومدن بالا، اهل بیت ببینید چجوری کشتن. بله به مسلخ نمی بردن مثل امام حسین، اما امام عسکری درست می کردن که اصلا در معسکر به دنیا بیاد، در لشکرگاه زندگی حضرت اصلا اون یه جایی باشه که همش دورشون سرباز باشه. بعدم با سم مسموم می شدن. اونم تو سنینی مثل امام جواد علیه السلام ببینید، امام هادی علیه السلام رو ببینید، امام عسکری رو ببینید، سن این آقایون چقدر بود که لعنتی ها کشتن. نوع رفتار اینا رو اصلا ببینید، اینا با شعار اصلاحات اینطوری مردم رو میکشن، اینجوری هم سران رو میزنن هم مردم رو بیچاره میکنن، هم عقاید رو فاسد میکنن. هر کی شعار اصلاح داد بیشتر بهش شک بشید. ترفند تمام اونهایی که کودتاچی بودن در تاریخ برای که موج سواری بکنن، برای اینکه مردم بیچاره به اصطلاح نادان رو بگیرن به سواری بکشن ازشون، شعارشون انتقاد از وضع موجود، چرا سبز برای آینده که من این کارا رو میکنم. حالا در کنار این اعتقادات رو هم میگذاشتن، میگفتن ائمتون هم اینجوری هم، این هم میذاشتن روش دیگه، مردم قشنگ خم میشدن، میشد حکومت عباسی رو ایجاد میکردن. اگه یه انسان با بصیرتی پیدا میشد مثل امام صادق علیه السلام، تو همون زمانی که شعار میدادن ما برای امام صادق میخوایم کار بکنیم، امام صادق علیه السلام خوننش این بود تدریس میکرد. اگه حکومت برای ایشونه، پس چرا خود ایشون تو مسلک شما احترام نداره؟ چرا ایشون به دست شما شهید میشه؟ منصور دوانری که لعنت خدا بر تو باشه. بگذاریم از این بحث، این راجع به زندیق. یکی دو تا نکته دیگه هم عرض بکنم. ببینید یه سری شبهاتی رو اهل سنت دارن زیل این اسئله به اصطلاح صحیفه فاطمیه. من دو تاش رو که مهمتر و قابل بیان و مثلا حالا به دست میاد عرض میکنم. یکیش اینه که بیان کردن که شیعه اعتقاد داره به این که یک قرآن دیگه هم دستشه. فلزا نگاه کنید، ائمه اطهار دائما میگن اصلا موضوع کتاب مادرمون حضرت صدیقه طاهره با موضوع قرآن اصلا متفاوته. در احادیث میگن حتی یک آیه از آیات قرآن در مصحف فاطمیه تکرار نشده، یک حرف حتی داره، یک حرف از اونها در مصحف فاطمیه تکرار، هیچ وجه اشتراکی ندارن. اصلا موضوعش هم اخبار آینده است، اینکه اقوام و قبیله هایی که میان چقدر حکومت میکنن، چه سرگذشتی دارن. حضرت صدیق طاهر اینها رو پیشبینی فرمودن و من جمله اون چیزی که پیشبینی فرمودن در اختیار اهل بیت هست. این امام صادق میگن نشستن گفتن من نگاه کردم آینده خود امامت من سال 128 اینجوری میشه. دیدین مولا و سرورمون حضرت مهدی ارواح نافدا همین الان این کتاب در دستشون هست، میدونن که طبق این کتاب پیشبینی مادرشون و اون چیزی که نازل شده چه اتفاقی در حکومتشون خواهد بود. شبهه دومی که به اصطلاح هست اینه که در بین مسلمین مشهور این کلمه هست که متاسفانه درست تفسیر نشده، درست بیان نشده. بعد از حضرت رسول خدا وحی قطع شد. اینو من چندین بار تو این بحثا براتون گفتم. بعد از حضرت رسول خدا وحی قطع شد. قبول دارید؟ میگیم بله. بله قبول دارید. میگن خب شما که میگید که وحی میشد در حضرت صدیقه طاهره، چجور اونو قبول دارید اینو هم قبول داریم، میگیم آبارکالله. الان بیا این وهابیا دارن بحث میکنن با ما، میگیم نگاه کن وحی که فقط وحی که قرآن باهاش نوشته میشه نیست، اون وحی که قطع شد اون وحی بود که آیاتی از ناحیه خداوند به وسیله جبرئیل بل قلب حضرت رسول خدا نازل میشد و اونها رو بین دفتن بین این دوتا جلده در قالب این آیات قرآنی اینها رو آوردن مکتوب کردن، امروز هم چاپ شدهش هم در دست شماست. از این آیات یکیش هم نازل نمیشه و وحی که به معنی قرآن باشه منقطع شد، ما هم قبول داریم. اما وحی به معنی ارتباط، وحی به معنی اتصال، مگه میشه خداوند خلیفه‌ای بر روی زمین داشته باشه؟ تا دیروز اینقدر لازم بود که مسئله حجش، خمسش، زکاتش، جنگش، صلحش، همه چیزش در قرآن به اشاره میومد، حضرت رسول خدا تفسیرش میکردن، گفتن یعنی این. حالا یه دفعه ای بخوان یه نفر دیگر رو بشونن به عنوان مسند، بعد بگن هیچ ارتباطی وجود نداره. نگاه کنی این معقول نیست. خودشون هم به این نتیجه رسیدن. بعد خود اهل سنت در کتابهای خودشون روایت از وجود مقدس حضرت رسول خدا نقل کردن که حضرت رسول خدا فرمودن که بعد از من ملائک بر بعضی نازل میشن از امت من. البته مشخص منظور کیه، یعنی یه عده محدثن، یعنی مورد حدیث ملائک قرار میگیرن. خوب دقت کنید، اهل سنت اینجا به میدون اومدن گفتن خب پس ما که دیگه نمیتونیم کارش بکنیم، ما یه عده داریم که ملائک برشون نازل قطعا میشه، بیام بگیم کیا مورد حدیث ملائک بودن. من دوتاشو براتون میگم، عشق کنید تو آخرش برید دیگه ببینید چه خبره. دو نفر از سران محدثینی که اهل سنت نقل کردن، یکیش عمره یکیش عایشه است، میگن ملائک بر این دو نفر نازل میشدن، اینها محدث. فهمیدید؟ یعنی هر چی که شما بردارید فضائل صحابه اینا رو ببینید در روایت، هر چی که شما راجع به حضرت امیرالمؤمنین روایت از حضرت رسول خدا دارید، یه جوری اومدن یه حدیثی جعل کردن، یه چیزی برای بعضی از خودشون نیا اینو درستش کردن، منظور فلانیه. ما گفتیم فلان روز اینطوری شد، بله فلان روزم اینجوری شد، این بود. حواسمونو باید جمع بکنیم، حواسمونو جمع. حضرت رسول خدا در حدیث حتی استناد فرمودن به این مسئله، فرمودن که در قوم بنی اسرائیل افرادی بودن نبی نبودن اما ملک برشون نازل میشد، فرشته برشون نازل میشد. من یه چیزی بالاتر از این خدمت شما عزیزانم امروز عرض میکنم. آقا ورد دارید تو همین کتابایی که خدمتون که عرض کنم، مکاشفات همین آیون و عرفا خودمون رو برداشتن که بعضیاشون زنده ان، آدم جرئت نمیکنه اسم بیاره، باید بمیرن حتما تو ما اسمشون بشه بیاریم، وگرنه الان تخته میشیم اگه اسم کسی رو آوردیم. همین کسانی که هستن و بودن و اینا بردارید شما مکاشفات اینا رو مطالعه بکنید، اصلا صاف صاف با ملائک ارتباط دارن. این یه رتبه خیلی بزرگ نیست و ما ملائک الان تو خودت هر کدومی از شما خواهر و برادرم که اینجا هستی دوتا ملک همراتونه. حالا اگه یکیش دوتا کلمه مثلا اذن پیدا کرد با تو صحبت کرد، شق القمر شده، او 24 ساعت داره میگه خاک تو سرت، بازم جلو خودت بگیر بازم همین نیست. نماز اول وقت خونی باری کلا آفرین آفرین و هی دارن میگن، هی دارن مینویسن، همش ارتباط اصلا بینمونه. الان دو برابر جمعیت ما قطعا ملک اینجاست و چند ده برابر ما هست. همین هوایی که داره جابجا میشه، همین نوری که دارید میبینید، این صدایی که دارید میشنوید، تمام سیستم حکومتی خداوند توسط ملائک صورت میگیره. یعنی هر آن چی که شما حتی در اجسام جابجایی میبینید، حتی این بادی که میوزه، این آبی که جاری میشه، این جاذبه‌ای که مثلا شما دارید میبینید در بین اشیا وجود داره، حتی این چوب خشکی که در یه جایی هست از اینجا حرکت میکنه باد به اونجا میبرتش، همین رو هم ملک انجام میده. هیچ کاری شانسی نیست، هیچ کاری اتفاقی نیست، همه چیز با مدیریت ریز به ریزش مدیریت داره. ریز به ریزش مدیریت داره. همه این مدیریت رو توسط ملائک، یعنی سیستم تشکیلاتی خداوند به وسیله ملائک مدیریت میشه. فلذا حضرت فرمود بیشترین چیزی که خداوند خلق کرده ملائکه، فوق تصور من و شما. یعنی اینجا الان تو این محیط، این سالانی که ما هستیم، ازدهام ملائکه. تو هم اینطوری، البته اونا جا ندارن، جا نمیگیرن، ولی اسماشون بخوای بنویسی خودش میشه کتاب مثنوی. حالا اگه یکی شما کارتو به جایی رسوندی که صدای یکیش شنیدی، شرق القمری شده، اتفاقی افتاده. این دیگه با خیلی میخواد آدم مادیگرا باشه، اینجوری باشه. بعدم اگه گفتی یه نفر شنید، یا ها عمر شنید، دیگه نمیگیم چیز دیگه بیشتر. خلاص، اولیاء حق همین الان هم مرتبط، نمیشه هم نباشه. خب بگذاریم، این هم شبهاتی که در اینجا میشد گفت و بیان کرد. حدیث بعدی رو مطرح بکنیم در همین بابی که هستیم، حدیث شماره 27 رو بیارید، این هم مطالعه بکنیم. حدیث 27 دوباره از امام صادق علیه السلام هست. جناب ابی حمزه نقل میکنه از امام صادق علیه السلام، حضرت فرمودن مصحف فاطمه ما فیه شیء من کتاب الله، مصحف حضرت صدیقه طاهره در اون هیچ چیزی از کتاب خداوند نیست. و انما هو شیء الغی علیها بعد موت ابیها صلوات الله علیهما، این یک کتابی بود که بعد از شهادت حضرت رسول خدا، خداوند بر ایشون القا فرمودن. این هم حدیث 27. بریم سراغ حدیث شماره 33 که دیگه انشالله آخرین حدیثی است که در این باب میخوایم اون رو ارائه بدیم. حدیث شماره 33 به صورت مختصرتر چند صفحه قبلش تحت عنوان حدیث شماره 19 است. یه اختلاف کمی در سند داره، یه اختلاف جزئی در متن داره. فقط این حدیث شماره 33 یه دو سطر آخرش اضافه تر داشت، ما این حدیث رو انتخاب کردیم، دیگه حدیث شماره 19 رو نمیخونیمش، پس میخونیم شماره حدیث شماره 33 رو. خب این حدیث هم از جناب ابی حمزه است، از ابی عبدالله امام صادق علیه السلام. قیل له، کسی عرض کرد خدمت حضرت که ان عبدالله ابن الحسن یزعم انه لیس عنده من العلم الا ما عند الناس. من اول عبدالله ابن حسن یکم بیوگرافیش براتون بگم. عبدالله ابن حسن از نوادگان حضرت امام حسن مجتبی است. خب از ناحیه پدری که به حضرت امام حسن مجتبی، از ناحیه مادری به امام حسین علیه السلام نزدیک میشون، فرزندان حسن مسنا هستن. اینو بهش میگفتن عبدالله محض. این عبدالله ابن حسن، این حسن امام حسن نیست، عبدالله ابن حسن ابن الحسن، اینطوری است. بهش میگفتن عبدالله محض. ایشون در زمانی که زید شهید بود، که اون جلسه گذشته صحبت کردن براتون، زید شهید که در زمان امام صادق میخواست خروج کنه و قیام بکنه، این نصیحتش میکرد، میگفت نکن، نمیشه. ولی خب چون اوضاع احوال خراب بود، بعد از این مدتی یه دفعه خودش هم به فکر افتاد، یعنی الان زید شهید شد، تمام شد، خودش هم پسرانی داشت، دوتا پسر داشت. بعد بنی هاشم هم جمع شده بودن در ابوا، خب همون بین مکه و مدینه که میدونید مشهور هست، در اون قریه ابوا جمع شدن اونجا که تصمیم بگیرن ما چیکار کنیم. حالا این اموی ها اینا تموم شدن، اینا میخوان بیان رو کار و فلان، ما چیکار بکنیم، اون چیکار بکنیم. باید با یک کسی بیعت میکردن. عزیزان خوب دقت کن، اینجا آدم میفهمه که کسی مثل احمد ابن موسی علیه السلام چه شخصیت بزرگی. وقتی بود که میتونست دعوت به نفس بکنه، بگه خود من، همه اومدن باش بیعت کردن. بعد بردشون در خونه امام رضا، گفت بیعت کنید با مولا و سرورم، آقا میشونه، نگاه نکنید من سنم بیشتره، این خلیفه فعل ارزین، این بزرگی برای حضرت شاه چراغ علیه السلام است. حالا ببینید، ایشون خیلی خوب میدونست که خودش امام نیست، عبدالله ابن حسن که الان میگیم، خودش هم گفته من هیچی بیشتر از مردم نمیدونم. امام صادق هم میفهمند که راست میگه. پسری داشت اسمش محمد بود، این پسرشو برداشت تو جمع باداش، گفت این پسر منو میبینی محمده؟ گفتن بله. گفت این مهدیه، این محمد نیست، این مهدیه. پشت بشون خانم گفتن یعنی چی؟ این همون امام آخر زمان که از رسول خدا فرمودن این مهدیه، بیاد با این بیعت کنی. بنی هاشم چیز کرد با این بیعت کرد، پسرش محمد رو گذاشت به عنوان امام صادق علیه السلام. فهمیدن ناراحت شد، خواستنش نصیحتش کردن، گفتن من یه چیزی پیش بینی میکنم برات، فقط بدون این حکومتی میفته دست عبدالله صفاه، خلیفه اول عباسی ها که بعدش شد دیگه اون ابو جعفر زندیق. این حکومت میفته دست اونا، دست شما و پسرات نمیفته، پسرات کشته میشن، به قتل میرسن، نکن این کار. این مدعی نشو، هم دینتو از دست میدی هم دنیاتو، نکن. پسرموی من نکنی بیکن. قبول نکرد، ناراحت شد از امام صادق، ناراحتی کرد. بعدم همینطور شد و پسرش هم کشته شد و پسرش هنوز زنده بود، تا زمان صفاح زنده بود. صفاح خیلی کاری نداشت، خیلی میگم تندی نمیکرد. منصور دوانایی که اومد به این گفت یالا بچه‌ت رو ببینم کجاست قیام کرده بود و فلان، اینو خیلی که همینجوریه ولش میکنیم. گفت من جای بچه‌مو نمیگم. گرفتن، 3 سال زندان بود، همین خودش زندان بود. بگذاریم، یه شخصیت اینطوری. حالا گوش کنید، اینایی که میگن ما پسر فلانی هستیم و فکر میکنن چون باباشون فلانی بود خودشون یک کسی هم، پناه بر خدا، پناه بر خدا. حالا حدیث رو ببینید، حدیث شما رو زید. به حضرت اینطوری عرض شد که عبدالله ابن حسن، همین که عرض کردم، یز اما انهو لیس عنده من العلم الا ما عند الناس، اینجوری فکر میکنه که هیچ چیزی از علوم دستش نیست بیشتر از این چیزی که دست مردمه. حضرت فرمودن که صدق والله، ما عنده من العلم الا ما عند الناس، به خدا این کلمه هرشو درست گفته، اینو راست گفته. نگاه کنید، به خدا قسم هیچ چیزی در نزد اون نیست مگر همون افکار و بحثا و چیزایی که در دست مردم عادی هست. ولکن عندنا، ولکن ببین دست ما چیه، والله الجامعه، به خدا قسم در نزد ما صحیفه جامعه هست. صحیفه جامعه رو که دیگه تعریفش همه دوستان میدونن، فیها الحلال و الحرام، تمام حلال و حرام الهی قوانینش در اونجا بیان شده. و عندنا، و در نزد ماست الجفر، افیدری عبدالله امسک بعیرن او مسکوشات، در نزد ما این صحیفه هست که اسمش گفتیم جفره، یادتون باشه. میگه اصلا عبدالله هم میدونه که این مثلا رو پوست گاو نوشتنش رو پوست گوسفند، یا اصلا هیچ چی نمیدونه راجع به این مسائل. با اینا دیگه یادتون باشه من گفتم اینا اصلا علم امام نیستا، اینا اسناد متبرکی که دست امام، علامت امامته. میگه علم امام فوق این حرفاست. حضرت فرمان این اصلا حتی نمیدونه این رو چی نوشته شده. بعد هم مدعی بعضی چیزا میشن، مثلا یه دفعه قدم علم میکنن و ناراحت هم میشن. و اندنا، این قسمت سوم، و اندنا مصحف و فاطمه، در نزد ما اون کتاب مادرمون حضرت صدیقه طاهره است. اما والله ما فی حرف من القرآن، به خدا قسم که هیچ حرفی از قرآن در اون نیست. ولکن نهو املاء رسول الله، ولکن اون املاء از ناحیه رسول خدا، یعنی فرستاده خدا، نه املاء رسول الله، یعنی منظور حضرت رسول خدا نیست، منظور جبرئیله. املاء جبرئیل، املاء رسول الله، و خط علی، و دست خط مولا و سرور اون پدرمون حضرت امیرالمؤمنین هست. کیف یسنع عبدالله، بعد نگاه کنید توبیخ میکنن، میگن این عبدالله که اینجوری حرف میزنه و مدعی بعضی چیزا هم گاهی وقتا میشه، این عبدالله چه کار میخواد بکنه؟ اذا جاء الناس، وقتی که مردم بیان سراغش و من کل فن یسالونه، از هر مسئله ای، از هر فنی اون رو سوال پیچش بکنن. تو بعضی از نسخ به جای فنن داره افق، تو همون حدیث 19 هم داره که افق، درست شد؟ من کل افقن، یعنی از هر جایگاه و دیدگاهی امام امامه، از هر موضوعی بر فیزیک بپرس، شیمی بپرس، البته به دردت بخوره، سوال مالا یعنی نپرس، درست شد؟ اما ترزون ان تکونو یوم القیامت آخذین به حجزتنا، آیا شما نمیخواید، خوشحال نمیشید به این، راضی نمیشید که شما دستتون به نامان ما باشه در روز قیامت و نجات پیدا بکنید؟ و نحنو آخذون به حجزت نبینا، و ما هم دستمون به دامان پیامبرمون باشه، پدر جدمون، پدر بزرگمون باشه، و نبینا آخذون به حجزت ربه، و او هم دست به دامان رب خودش باشه. آیا راضی به این مسئله نیستید؟ نمیخواد چنین اتفاقی براتون بیفته؟ اگه میخواد اینجور اتفاقی بیفته که نمیشه برید دنبال اینجور آدمی که. من آره فقط برای اونایی که اهلیت دارن سه تا کلمه رو میگم راجع به این کلمه ربه، هر کی کشید کشید، هر کی نکشید نکشید. من سه تا چیز رو میگم، بذارید کنار، سه چهار تا چیز رو میگم بذارید کنار، این ببینید چی میشه. یکی فصل لربک ونحر، قبلا توضیحاتی دادم. یکی خیر من الف شهر از سیدیتا، فصل لربک ونحر خیر من الف شهر. یکی هم خود حضرت که فرمودن ام ابیها، در اونجا هم در زیارت حضرت صدیقه میخونیم که وسللت منها انوار العلم. وقت متوجه میشید که اون ربی که همه دیگه دست به دامنش میشن در روز قیامت اون کیه. خب بگذاریم، جمع بندی ببینید، یکی از چیزهایی که جزء علائم امامت در شیعه هست و دست هر کسی باشه نشانه از ولایت او، امامت او هست، این صحیفه ای است که به نام نامی حضرت صدیقه طاهر است. پس یکی از علائم ولایت حضرت مهدی ارمان فدا همین کتاب مادرشون است که الان در اختیار ایشونه. یکی از چیزهایی که اثبات میکنه ولایت ایشون رو، اثبات میکند حقانیت حکومت مهدوی رو، وجود یک کتابی به عنوان آیین‌نامه‌ای از حقانیت اولاد حضرت صدیقه طاهره، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، که در دست هر کسی باشه او مهدی امته. فرضا این آمادگی باید در ما باشه، زمینی که هزاران راه برای اثبات مهدویت در وجود حضرت مهدی هست، ولی طبق اون حدیث شریفی که فرمود در آخر الزمان افرادی پیدا میشن که مثل نجوم میدرخشند و اینها ادعای مهدویت میکنن و مفضل ابن عمر زد زیر گریه، عرض کرد که یا ابن رسول الله، مردم در اون زمان چه کار بکنن اگر یه دفعه ای 12 نفر بیان بگن انا المهدی؟ بعدم حضرت خودشون دارن میگن اونها مثل ستارگان میدرخشن، یعنی اینا صاحب یه مکاشفاتی هن، صاحب یه چیزی هم، میری پیششون یه دفعه مثلا سوالتو قبل از بگی جواب میدن، مثلا از خانوادت خبر میدن، از یه چیزایی میگن. من اینجور آدم هم دیدم، درست شد؟ اصلا آدم ماتمعبود میکنن، ما میبینی اصلا در درجه اول اصلا میخوبت میکنن، بعدش میگن بیعت کن. آخر از زمان اینجوری دیگه، بیعت کن. خب حالا اگه با این بیعت کردی، اگه مهدی نبود چی؟ اینجاست که دیگه امام صادق علیه السلام فرمودن که اون مهدی ما مثل خورشید میدرخشه. درسته اینا یه کورسوی نوری دارن، یه کارای انجام دادن، اما مهدی ما مثل خورشید میدرخشه. این درخشش، شعاعهای نورانی درخشش حضرت مهدی ارواحنا فدا، انوار مختلفه ای داره در قسمت نورانیت هایی که هست، و یکیش هم همین اسباب و ابزاری است که در اختیارشونه، یکیش هم صحیفه فاطمه است، علومی که در اختیار داره. فرض اون مثل خورشید است. انسان اینا رو باید بلد باشه. تا دیدی یه نفر یه کسی یه چیزی اینجوری براش گفت، یه دفعه مش نکنه. یه خب آقا شما مهدی هستید. ارواح نافدا. ای بیند. ما خوندیم تو این روایت که آقا حضرت مهدی فلان چیز فلانی در اختیارش. میشه همین سادهش همین رو نشون بدیم الان. نباید بگی من میرم الان خونم برمیدارم میام. بفرمایید. یا میشه صحیفه جامعه را بهم نشون بدید؟ میشه عصای حضرت موسی رو بهم نشون بدید؟ عصای دستش بگه ایناست. نه، عصای حضرت موسی رو ما تو روایت دیدیم قدش این قده، این طوریه، اصلا ازش سبز میشه. خب حالا این هست، بنداز بینم اجدها میشه، عیبی نداره. تو میخوای امامت رو دیگه الان مشخص بکنیم، میخوای سرسپردگی تسلیم و سلم و تسلیم ها. هرچند میگم اینها راههای بسیار ابتدایی، راههای بسیار ابتدایی، اون چیزهایی که داریم میگیم اصلا فوق این حرف هاست. ولی حال برای آدم مثلا حالا عادی عادی مهده حالش میگه واقع گول نخوره، چقدر آدم هست که ادعای مهدویت میکنه، ادعی هم بهش اعتقاد پیدا میکنه، بعدم تو زندانه. میدونی؟ مردم سرکیسی کرده الان زندانه مثلا. خب یعنی اگر همینا را مردم بلد بودن حداقل دنیاشون رو نجات داده بود. فلزا یکی از اسناد حقانیت حکومت مهدوی ارواح نافدا صحیفه فاطمیه است. سبحان ربک رب العزه عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الله سبحانه و تعالی.